گروه جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند از گورستان خاوران در تهران دیدن کنند، ولی آنها تاکنون پاسخی دریافت نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی. اگر نقد و نظری دارید نسبت به آنچه که شنیدید و پخش شد، میتونید با ما در میون بگذارید. براتون ادامه خوبی رو در این سه شنبه آرزو میکنم. جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. آیا محیط زیست در جهان امروز و در ایران امروز واقعا محیط زیست است؟ توضیح میدم. این پرسش به این معنی است که مسائل و چالش های زیست محیطی تا چه حد با عینک تخصصی و کارشناسی و رویکرد علمی در حوزه محیط زیست دیده و دنبال می شود و تا چه حد ذره بین سیاست و قدرت و منافع گروه های منتفع حکومتی و چرخه های اقتصادی بزرگ است که روی مسائل محیط زیستی گرفته شده و زاویه نگاه ما را از یک سو و سرنوشت سرزمین را از سوی دیگر تعیین می کند. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست از دانشگاه ترنت هلند.
خب بستگی داره از چه منظری به محیط زیست نگاه کنیم. در مقیاس خرد فعالیت های محیط زیستی غیر سیاسی و خیرخواهانه و عام المنفع است، مثل جمع‌آوری زباله از طبیعت یا تیمار جانوران آسیب دیده. اما اگر همین فعالیت ها قرار باشه که کمی گسترده تر بشه، باید در ارتباط باهاشون قانون داشت و تصویب قانون هم خب یک کار سیاسیه. مثلا اتحادیه پلامج حدود 200 سال پیش که در انگلستان کارشو شروع کرد برای مبارزه با استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها، قانونی وجود نداشت. بعد از مدت‌ها کشمکش و متقاعد کردن افراد سرشناس و اشراف و لابی کردن با اونها بود که تونستن قانونی تصویب کنن برای منع استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها. یعنی خب به هر حال یک موضوع کاملا سیاسی. در مقیاس کلان محیط زیست حتما سیاسیه. نگاه کنید به سمت‌های محیط زیستی، مثلا وزیر محیط زیست در کشور فرانسه یا در ایران معاون رئیس جمهور رئیس سازمان محیط زیست. همینطور دقت بکنید به سایر سمت‌هایی که در محیط زیست ذی‌مدخل هستند، مثل وزارت وزیر نیرو یا وزیر نفت یا وزیر کشاورزی. بنابراین بله، محیط زیست یک موضوع کاملا سیاسیه و البته کاملا هم اقتصادی.
روشن است که در مقیاس خرد محیط زیست هنوز آنقدر هم سیاسی نشده. شهروندان و گروه های دوستدار محیط زیست اهداف زیست محیطی خود را در محیط اطراف خود پی می گیرند یا مثلا برای کاهش ردپای کربنی خود و اطرافیانشان تلاش و تبلیغ می کنند. اما همین گروه وقتی توجهشان به چالش هایی مثل آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی، از بین رفتن جنگل ها، زمین خالی های کلان، سدسازی های غیر استاندارد و مسائلی از این دست جلب شود، پا در دایره ناروشن سیاست گذاشتند و ناگهان چهره دیگر از محیط زیست را خواهند دید. چهره‌ای که در آن مقام‌ها و مسئولان و وزرا و دولت‌ها و کابینه‌ها اغلب بیان که تخصص لازم را هم داشته باشند، مشغول بریز و بپاش و اشتباهات بازگشت ناپذیر و خرج کردن از کیسه ملت‌ها هستند. از سام خسروی فرد می‌پرسم آیا این وجه سیاسی محیط زیست یک موضوع جهانی است؟ او مثال‌هایی می‌زند و از درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد و محیط زیست می‌گوید.
به عنوان مثال نگاه بکنید به معاهده پاریس که به هر حال داشت شکست می‌خورد مذاکرات، اما رئیس جمهور وقت امریکا مثل یک ابرقهرمان سر رسید و همه مخالفین رو راضی کرد که پای معاهده رو امضا بکنن و به یک نتیجه واحد برسن و به هر حال یک دستاوردی شد در کارنامه او. ولی دلیل مخالفت کشورها که همچنان هم این موضوع مورد مناقشه است، مسائل اقتصادیه. بنابراین میبینید که مسئله محیط زیست هم سیاسی است و هم اقتصادی. در ایران هم وضعیت همینطوره. مثلا فرض کنید تخریب تالاب بین المللی میانکاله به بهانه مسائل مالی داره صورت میگیره، بماند که منفعتش فقط به جیب عده خاص میره، اما موضوع هم سیاسی است هم اقتصادی که در هم گره خورده و اگر فعالان محیط‌زیست و علاقمندان محیط‌زیست در دالانهای قدرت یارکشی نکنن و افرادی رو نداشته باشن که از محیط زیست حمایت بکنه، 100% شکست میخورن در اون مقیاس کلان. ممکنه در فعالیت‌های کوچکی مثل کاشت درخت، جمع‌آوری زباله از طبیعت موفق بشن، اما در تصمیم‌گیری‌های بزرگ در صورتی که نیرو نداشته باشن و فردی رو نداشته باشن که ازشون حمایت کنه و از محیط زیست در واقع حمایت بکنه، متاسفانه میشه پیشبینی کرد که خیلی از فعالیت‌ها به شکست منتهی بشه.
تصمیم گیری های بزرگ، چالش های ملی و بین المللی، اغلب اینجاست که ردپای عمیق و ویرانگر سیاست را بر پیکر محیط زیست میتوان دنبال کرد. در ایران مثلا اعلام خبرهای مثل ورود به خشکسالی 30 ساله که اگرچه به مهمترین بحران زیست محیطی کشور اشاره دارد، اما کارشناسان محیط زیست میگویند اعلام آن به این شیوه فاقد اعتبار علمی و صرفا رفتاری سیاسی است. از ناصر کرمی متخصص محیط زیست میپرسم اعلام خبرهای از این دست از سوی مسئولان زیست محیطی کشور چه دلایلی دارد؟ او معتقد است رویکرد سیاسی چالش‌های زیست محیطی را به موضوعاتی ساده تقلیل می‌دهد.
من فکر می‌کنم دو تا دلیل داره. یک دلیلش به هر حال کم اطلاعیه، یعنی نمی‌رن بخونن ببینن اصلا این عدد 30 از کجا اومده و کار کردش چیه اونجا، و خب واقعا اثر بی‌اطلاعیه. دومش هم اینه که شما می‌دونید که رسانه‌های رسمی خیلی دوست دارن که بگن اوضاع کنونی یک وضعیت موقتیه و خب اوضاع بهتر خواهد شد، یعنی یه جور امید دادن و سفید شویی و اینها، و همیشه هم سعی بوده که دیگه بخشی از تبلیغات و حکومت در ارتباط با مسائل محیط زیستی تقلیل مسائله، یعنی مثلا تقلیل مسئله آب به این که مثلا خب یک اشتباهاتی بوده توی نمیدونم تخصیص آب یا وزارت نیرو یا اشتباهاتی بوده از طرف مردم درست چیز نکردن، تقلیل مسئله نمیدونم تباهی محیط زیست به بی فرهنگی مردم یا نمیدونم بی اطلاعی مردم، همیشه دوست دارن تقلیل بدن. این هم این که شما بگید که خب این مشکلات مال اینه که یه دوره خوشسالی اومده. خوشسالی میدونید که یک پدیده موقته و نرماله، یعنی خوشسالی همیشه رخ میده، تموم میشه میره، دوباره میاد، تموم میشه میره، دوباره میاد، یعنی نرماله از جهت اینکه همیشه خواهد اومد دوباره و موقته. هر خوشسالی بالاخره تموم میشه و بعدش ترسالی میاد. این که بگن این خوشسالی بعدش ترسالی میشه، تموم میشه، دوره 30 ساله بوده، چون مردم اگه بگن والا موقته، مردم میگن این چقدر مگه موقته، حالا میگن 20 سال بوده، حالا فوقش 10 سالش مونده و تموم میشه و اوضاع خوب میشه. من فکر میکنم دلیل دومش اینه که این که تصور کنند این خوشسالیه و تصور کنند که و بگن که تموم خواهد شد، یعنی مناسب هست با اون چیزی که اونا از سعی دارن بگن توی تبلیغات کلانشون، امید بخشی و اینها و بذر و امید و از این چیزها و اینها.
به این ترتیب با سیاسی و کالایی شدن محیط زیست باید منتظر چه عواقبی باشیم؟ سامح خسروی فرد:
اگر بپذیریم که محیط زیست یک امر سیاسی و اقتصادیه که به نظر من هست، و وقتی که اهل سیاست درک درستی از اهمیت و جایگاه محیط زیست نداشته باشن و به شکل یک کالا به اون نگاه بکنن، همین وضعیتی پیش میاد که الان در ایران شاهدشیم، یعنی تخریب بی امان و طولانی مدت و بعد ایجاد شرایطی که زندگی کردن رو برای مردم دشوار میکنه و به یک نقطه‌ای میرسیم به نام نقطه بی بازگشت که امکان احیا و بهسازی دیگه وجود نداره. الان نگاه بکنید مثلا وضعیت دریاچه ارومیه، دیگه احیا کردنش تقریبا میشه گفت غیر ممکنه، و در واقع این مردم هستن که دارن صدمه تصمیم گیری های غلط رو در حوزه سیاست و اقتصاد به جان تحمل میکنن، فقط به این دلیل که اهل سیاست درک درستی از مسائل محیط زیست نداشته.
نقطه بی بازگشت، آیا این آنطور که عده‌ای از کارشناسان نگران محیط زیست هشدار می‌دهند به معنای غیر قابل سکونت شدن فلات ایران است؟ ناصر کرمی:
طبیعتاً اونجور نخواهد شد که بگیم ایران اصلاً غیر قابل سکونت میشه. نه، ایران عمدش جاهای بسیار نامناسبی میشه برای سکونت. عمده ایران، منظور عمده اون جاهایی از ایران که قبلا مسکونی بوده، وگرنه خب بله نیمی از مساحت ما بیابان بوده، ولی تو نیمه دیگر هم خیلی جاها شهرهای کوچیک، مناطق روستایی قابل سکونت بوده که دیگه اونها جای دلپذیری برای سکونت نیست.
در ایران هر سال بیش از پارسال محیط زیست با سیاست آغشته شده. امروز بخش قابل توجهی از بهره برداری از محیط زیست ایران در اختیار یا زیر نظر یا تحت تأثیر مستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. باید دید ادامه این وضعیت در نهایت چه پهنه‌ای از سرزمین پهناور ایران باقی خواهد گذاشت. من فهیم خضرهیدری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. خدا نگهدار.